بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در آیه 37 سوره انبیا خداوند تبارک و تعالی فرمود خلق الانسان من عجل، یک امری راجب طبیعت انسان بیان شده در اینجا. همیشه به این نکته اشاره کردیم که انسان یک طبیعتی داره که برخواسته از اون حیثیت مادی انسانه و یک فطرتی چون برخواسته از اون حیثیت مجرد انسانه، و زندگی ما یک درگیری دائمی است بین طبیعت ما و فطرت ما، و ما ایم که با انتخاب خودمون مسیر طبیعت یا مسیر فطرت رو انتخاب میکنیم و در واقع با این انتخاب ما هویت خودمون رو میسازیم. انسان خودش به تعبیر صدر المتعلهین اون نوع اخیر رو تعیین میکنه، چون صدر المتعلهین میگه انسان نوع اخیر نیست، انسان نوع متوسطه. بعد از انسان ما چهار نوع داریم: شیطان، شیطان انسانی، بهیمه، بهیمه انسانی، نه بهائم غیر انسانی، سبع، سبع انسانی، گرگ انسانی، و بالاخره فرشته، اونم فرشته انسانی نه فرشته غیر انسان. و اینکه ما کدام یک از اینها بشیم، درنده بشیم یا چارپا بشیم یا شیطان بشیم یا فرشته، بستگی به این داره که ما مکر رو غالب داریم میشیم شیطان، شهوت رو غالب داریم میشیم بهیمه، غضب رو غالب داریم میشیم سبع، و اگر عقل رو غلبه دادیم میشیم فرشته. اون عقلی که البته در قرآن مطرحه که اکثرهم لا یعقلون، که خداوند میفرماد اکثریت اینا اهل عقل نیستن، اینا یکی از اون ستا میشن. حالا یکی از خصوصیات طبیعت انسان، خلق الانسان و حلوعا، اینا بیان طبیعت انسانه، و این برای این نیست که بحث ارزش گذاری نیستا، که چون انسان اینجوری خلق شده پس این خوبه، بحث خوب نیستا، بیان یک امر واقعیه. خلق الانسان من عجل، انسان در درونش یک عجله ایست، یک شتابی وجود داره. مقابل این عجله صبر، تعنیه. این عجله انسان که از طبیعت مادی انسان برمیخیزه، حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم، ولی ریشه داره در اینکه عالم ماده عالم شدنه، عالم سیرورت، ایستایی درش نیست، و همین دلیل یک شتابی در درون عالم ماده هست، و انسان هرچه به سمت مادیت میره این شتاب و عجله بیشتر میشه. یعنی شما اگر دنیای غرب رو مقایسه میکنی، فرض کنید، با دنیای اسلام، میبینید در دنیای غرب یک شتاب زدگی هست چون اون شتاب زدگی به خاطر تجلی مادیت انسانه، چون در واقع دنیای غرب یک تجلی آشکارتری از مادیت انسانه. این عجله تو ابعاد مختلف هست. مثلا ما وقتی گرفتار بلایی میشیم صبر نداریم تا اون بلا مرتفع بشه. یه سرما که میخوریم مثلا همش در درونمون یک التهابی است که چرا امروز شد فردا من هنوز سرماخوردگیم باقی است، و چون خیلی عجله داریم بعضی وقتا خب بعضی ها که از این حالتشون شدیده یه سرما که میخورن انگار سرطان گرفتن، دیگه ناامید میشن از زندگی، دیگه تموم شد مردیم، حالا چهار روز دیگه خوب میشه تموم میشه، ولی از بس عجله داره با اینکه ده ها بار سرما خورده و هر بارم دو سه روز بعدش خوب شده، باز هم وقتی سرما میخوره یه جوریه که انگار دیگه این یکی سرماخوردگی خوب شدنی نیست. همون گاوه که هر شب از غصه اینکه فردا علف گیرش نمیاد دوباره لاغر میشه با اینکه هر روز علف گیرش میاد. ما صبر نداریم بر جهالت، یه چیزی رو نمیفهمیم انقدر صبور نیستیم که صبر کنیم تا مقدماتش فراهم بشه و بفهمیم، میخوایم زود. بنابراین یکی از این دو راه رو انتخاب میکنیم، این عجله ما باعث میشه که ما یکی از این دو راه رو انتخاب کنیم، یا چیزی رو که نفهمیدیم فهمیده تلقی کنیم، یه فهم ناقص اشتباه رو به عنوان فهم درست تلقی کنیم، یا بگیم اصلا این ارزش فهمیدن نداره، چون ما چیزی رو که ارزش فهمیدن داره نفهمیده باشیم برای خودمون عیب میدونیم. برای اینکه این عیب رو در خودمون پیدا نکنیم، یعنی ما چون دائم انسان القا معاذیره دیگه، علا نفسهی بصیره، ولی با این همه القا معاذیره، ما که خودمون میدونیم چی کاره ایم، اما همیشه یه عذرایی برای خودمون، ما بیشتر از اینکه سر دیگران کلا بذاریم سر خودمون اول کلا میذاریم. همه حقبازای عالم اول سر خودشون کلا میذارن بعد سر دیگران، ما هم سر خودمون اول کلا میذاریم. برای اینکه سر خودمون کلا بذاریم حالا یه چیزی رو نفهمیدیم و صبرم نداریم که بفهمیم، میگیم این اصلا ارزش فهمیدن نداره، اصلا این چیه که آدم بره دنبال فهمیدنش. بعضی ها که بعضی از علوم رو انکار میکنن از این بابه، فلسفه نمیفهمن، میگه فلسفه به درد نمیخوره. خب فقه هم نمیفهمه، میگه فقه به درد نمیخوره. اصول نمیفهمه، میگه اصول به درد. او به درد نمیخوره، نمیگه من نمیفهم، اصلا به درد نمیخوره. این ارزش نداره من برم بفهمم. اینا هم که دارن سعی میکنن بفهمن، اینا دارن وقتشون رو تلف میکنن. چون ما طبیعتمون اینجوریه، خلق الانسان من عجل. این عجله یک امر طبیعیه. بنابراین اینکه یکی عجول باشه خیلی عجیب نیست، اینکه یکی عجول نباشه صبور باشه عجیبه، چون این تربیت میخواد، این چیزیه که انسان باید با اراده خودش، با اختیار خودش، با تربیت خودش بهش برسه. و الا اینکه انسان عجول باشه که این طبیعت انسانه، و هرچه انسانی عجول تره به طبیعتش نزدیکتره. یعنی در واقع، حالا این تعبیر ببخشید تعبیر بدی است، یا شاید دیگه بهترین و مؤدبانه ترین تعبیره، ببین بعضی ها گوساله به دنیا میان، گاو از دنیا میرن، هر چی که انسان عجول باشه به گوسالگی نزدیکتره، یعنی به اون طبیعت، به این که میگیم به طبیعت نزدیکتره، یعنی به همون خامی تا جنینی کار خوناشامی است، به همون کودکی نزدیکتره. برای همین بعضی ها 90 سالشونه بچه 10 ساله 5 ساله، به سن و سال که نیست، ما از حج که می آمدیم خب می رسیدیم فرودگاه تهران. خب حج خیلی مشکلات داشت، بعد می رسیدیم تهران، حالا بالاخره فرودگاه جده، گرفتاری های فرودگاه جده، بعد آمدن به تهران، اون مسیر عادی که می آمدیم، چون گاهی وقتا مسیر غیر عادی می آمدیم، خب اینا کمتر برخورد می کردیم، اما مسیر عادی، همون ظاهر عادی می آمدیم. خب فرودگاه تهران که می رسیدیم، حالا یکی از مشکلاتش این بود که این بار ما که تحویل بود، این بار بیاد، خب باید این بار می آمد روی اون تسمه نقالهی که بار می گردید. من همیشه به رفقا می گفتم، می گفتم آخر مواقف حج این موقفه، بعد اونجا من می دیدم به چشم سر و تعجب آور که بعضی از علمای مسن، خدا رحمت کنه، یکیشون در بعد از اون حج منتهی به فوتش شد، یعنی از همونجا رفت بیمارستان و از همونجا فوت کرد، علمای مسن آنچنان بیتاب بودند در آمدن این ساک. من به این رفقا میگفتم حالا ببین این همه ماه روزها، ما خب یک ماه، بیش از یک ماه این سفر طول میکشید، خب بالاخره این همه سختی کشیدیم، حالا این هم یکیش دیگه، این چه اینقدر عجله دارید، خب حالا میاد این بار میاد دیگه. خدا نمیکرد که مثلا میگفتن آقا بارتو نرسیده، مثلا گاهی وقتا بارا زیاد بود، مجبور بودن با هواپیمای زودتر یا دیرتر میفرستادن، بار با همزمان با مسافر نمی آمد اصلا، یک اوضاعی. بعد مثلا حالا حاجی ما یه ماه رفته حج، حج اصلا تمرین صبره، والا اگه خدا میخواست ما عبادت به اون معنای که ما میفهمیم از عبادت بکنیم، خب چه دعایی داشت که بگه دو سه روز خاص همه کسایی که میتونن بیان اونجا این اعمالو انجام بدن. میگفت آقا در طول سال هر کسی وقت کرد بره این اعمالو انجام بده. همیشه هم حج خلوت بود، یه تعدادی میرفتن اعمالو انجام میداد. خدا که اینجوری کرده برای اینکه شلوغش کنه، اصلا میخواسته این شلوغی رو، میخواسته این فشار رو، که چه خب اگه غیر از این بود طواف اینقدر فشرده نبود، سعی اینقدر فشرده نبود. اینا تمرین صبره، یک ماه ما میریم حج تمرین صبر، بعد میایم اینجا میبینیم به آقای روحانی عالم برجسته ما با 90 سال سن یه جوری رفتار میکنه که بچه 10 ساله که مثلا پفک میخواد یا ماشین میخواد، ماشین اسب بازی میخواد رفتار میکنه. چه فرقی میکنه الان پفک یا کیف پروازت یا ماشین؟ حالا این خلق الانسان و من عجل تو ذات انسانه. یکی از عواملی که باعث میشه اکثر طلبه ها به اجتهاد نمیرسن این نیست که استعداد ندارن، این نیست که مشکلات دارن، مگه اونایی که مجتهد شدن مشکلات نداشتن؟ همشون رو تو پرگو نگهداری میکردن، همینجوری هم میریختن به سرشون امکانات، بعد اینا همشون تو فقر و فلاکت به اجتهاد رسیدن. فرقشون فقط با بقیه در این نکته بود، اینا صبور بودن، اونا نبودن. اکثر اینایی که مجتهد نمیشن برای اینه، صبر بر فهمیدن ندارن، صبر برای اینکه این مطلب جا بیفته براشون ندارن، یا نپخته همین نجاییده قورتش میدن، میگن درسته دیگه، همینه دیگه، بس دیگه، بیشتر از این لازم نیست، یا پس میزننش، میگن اصلا به درد نمیخوره، ولش کن بابا، اینا چیه؟ اینا که مال قبلی هاست، اونیش که ولش کن، اینی که بافتن، این که اصلا معلوم نیست چیه، اون آخرش هم هیچی، تای کاشه هیچی نمیمونه. بعد میبینی یه عمری تو حوزه ملق وارو زده ولی به هیچ جایی نرسیده. چرا؟ چون بلد نبوده که باید چه مسیر رو رفت بلدی هم به این نیست. هم میگه آقا چجوری درس بخونیم، چی کتاب بکن بشین بخون، فکر مثلا یه وردی داره. نه، صبور باش آقا جان، یه مطلب رو نمیفهمی نداره، بگو حالا این دفعه نفهمیدیم دوباره بر میگردیم، تلاشتو بکن، از جاهای مختلف سعی کن برگردی به این مطلب، مطلب رو تحلیل کنی. نفهمیدی بگو خب آقا این یه دونه رو ما نفهمیدیم، اینو فعلا میذاریمش اینجا توی بایگانی نفهمیده ها، این همه نفهمیدیم، این هم روش میریم دنبال بقیهش، بعد دوباره بر میگردیم بعدن به این بایگانی را بفهمیم. من بارها این قصه رو برای رفقا گفتم، وقت گذشت خیلی طولانی شد، من منطق که میخوندم حاشیه مولا عبدالله خدمت مرحوم آیت الله خوشوقت رضوان الله علیه رسیدیم به برهان افتراض. خب منطق برای من فوق العاده ساده بود، بعد به برهان افتراض که رسیدیم، چون من ریاضیات خونده بودم و تو ریاضی چیز کار کرده بودم، خیلی منطق خیلی برام آسون بود، بیش از حد متصور. رسیدیم به برهان افتراض، من برهان افتراض رو مطالعه کرده بودم قبلش، فکر میکنم قبل از اینکه بیام درس های خوشوقت، نفهمیدم. خب میرم درس ببینم چی میگه آجا. رفتم اونجا، البته درسش هم اینجوری بود که من عبارت های حاشیه مولا عبدالله رو میخوندم، ایشون توضیح میداد، عبارت ها رو خوندم ایشون توضیح داد، بازم نفهمیدم، دوباره سوال کردم کمی ایشون توضیح داد، دیدم نفهمیدم، دیگه سوال بیشتر نکردم، دیدم حالا نمیفهمم دیگه، حالا ایشون هم بیشتر از این نظارن نمیتونه، حالا بعدا. دوباره یه وقتی یه استادی داشتم متول میخوندم پیشش، یه روز زودتر از ساعتم رفته بودم اونجا، اون استاد داشت حاشیه درس میداد، رسید به برهان افتراض، من خیلی خوشحال شدم، گفتم آخ این الان این میگه شاید این بفهم، اون برهان رو توضیح دادیشون، بازم نفهمیدم. یه مقدار اونجا هم سعی کردیم، دیدیم نه جواب نمیده. گذشت تا زمانی که خودم شدم مدرس حاشیه مولا عبدالله. حالا شاگردای ما نشسته، یعنی قرار فردا بنشینن، زیادم بودن شاگردا، فردا میخوام بریم برهان افتراض بگیم، هنوز نفهمیدیم. دیدیم که نمیشه، ما الان فردا منم یه چیزی رو که خودم نفهمم نمیتونم بگم، مشکلم اینه. حالا بعضی ها چیزی که خودشون نمیفهمن و میگن، یه جوری هم میگن که انگار خودشون میفهمن، که شاگرد فکر کنه اون نمیفهمه این میفهمه، ولی من متاسفانه بلد نیستم اینو. خلاصه من نشستم این برهان رو دوباره پیش خودم، گفتم خب بلش کن. حالا چند سال هی تلاش کرده بودم نشده بود، نشستم اون شب هی اینو پس و پیش و این برهان، بعد باز شد یه دفعه اون روزنه‌ای که باید باز شه، بعد فهمیدم مثلا این برهان چی میخواسته بگه، چی نکته‌ای داشته. بعد یه بیانی برای این برهان خودم پیدا کردم که اون بیان رو هم نوشتم، حالا توی یادداشت‌های من هست، چون من همه چیز رو تقریبا ثبت میکنم، ولی حالا کی میتونه پیداش کنه. بعد اون برهان رو ثبت کردم و فردا رفتم سر درس گفتم. حالا میخوام بگم فهمیدن یه مطلب ممکنه به یه روز، برای من منطق فوق العاده ساده بود، درس کردم مثلا انقدر ساده بود که اون اولش من بلد نبودم عربی، رفقای بالا سر از سطح من بودن، اونا المنطق میخوندن، من هنوز ادبیات مقدمات میخوندم، بعد اونا میخوندن این المنطق رو نمیفهمیدن، با هم دیگه بحث میکردن، بعد من بهشون میگفتم ببین من که عربیشو نمیفهمم تو چی میگی، اینو فارسیشو بگو به من. اون میگفت مثلا فارسی داره اینجوری میگه، حالا اونم ترجمه مثلا یه طلبه‌ای که خودش منطق رو نمیفهمه دیگه چقدره. بعد من تا اون یه کمی میگفت میفهمیدم دیگه بقیه‌اش چیه، میگه ها ببین این مطلب اینه، توضیح میدادم. بعد اونا میگفتن تو منطق خوندی؟ گفتم نه من منطق نخوندم، چون من ریاضیات زیاد کار کردم، منطق برام آسونه، من چون ریاضیات خیلی کار کرده بودم، منطق و فلسفه خیلی برام آسون بود، من که اینقدر منطق برام آسون بود، این که برهان افتراض رو مثلا چند سال طول بکشه خیلی دیگه سخت بود برای کسی که مثلا همه چیز خیلی براش راحت باشه، بعد این خیلی سخت بود. ولی خب بالاخره وقتی آدم صبوری کنه بالاخره انشالله به نتیجه میرسه.